ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بیشترین بخش برنامه پروگرام مجله آزادی با مطالب هنری و ادبی را می شنویم که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند، و همچنین گزارش از بازدید لوی درستیز امریکا از افغانستان داریم. جنرال جوزف دنفورد که دیروز در یک سفر از قبل نا اعلان شده به افغانستان رسید، گفت که می‌خواهد درباره وضعیت امنیتی این کشور یک ارزیابی عمومی داشته باشد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوی درستیز اردوی امریکا میگوید میخواهد در جریان سفرش به افغانستان یک ارزیابی عمومی از وضعیت این کشور داشته باشد. صندوق وجهی بین المللی IMF یک ارزیابی را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان تکمیل کرده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های رایابی به جام جهانی کرکت امروز با امارات متحده عربی وارد میدان شود، و ناتو روسیه را متهم می‌کند که با عدم رسیدگی به قضیه مسموم شدن یک جاسوس سابق آن کشور در بریتانیا به صلح و امنیت جهانی بی‌اعتنایی کرده است. تفصیل اخبار. لوی درستیز اردوی امریکا میگوید میخواهد در جریان سفرش به افغانستان یک ارزیابی عمومی از وضعیت این کشور داشته باشد. جنرال جوزف دنفورد دوشنبه در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شد. به گفته دنفورد، در بحث‌های او با مقام‌های افغان و ائتلاف بین‌المللی بیشتر در مورد تأثیرگذاری نیروها به خصوص قوای هوایی افغانستان متمرکز خواهد بود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم می‌شنویم. صندوق وجهی بین المللی IMF یک ارزیابی را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان تکمیل کرده است. در گزارشی که به دنبال برگزاری یک نشست این سازمان در باکو پایتخت آذربایجان دیروز نشر شد، آمده است که اقتصاد افغانستان تا هنوز با چالش‌های امنیتی روبروست. با گزارش IMF، رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2018 میلادی 2.5% تخمین شده است، چیزی که در سال 2017 نیز ثبت شده است. صندوق وجهی بین المللی همچنین تعهد کرده که با حمایت و کمک با مردم افغانستان ادامه خواهد داد تا از ثبات اقتصادی بهره‌مند شوند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های رایابی به جام جهانی کرکت امروز با امارات متحده عربی وارد میدان شود. بازی‌ها در زیمبابوه ادامه دارد و افغانستان از مرحله گروهی به سوپر سیکس راه یافته است. در نخستین بازی سوپر سیکس افغانستان توانست وست اندیز را شکست دهد. انتظار می‌رود پس از امارات متحده عربی تیم کرکت افغانستان روز جمعه با آیرلند بازی کند. رقابت‌های فعلی دور مقدماتی برای رایابی به جام جهانی کرکت است. مسابقات این جام سال آینده میلادی در انگلستان و ویلز برگزار می شود. ناتو روسیه را متهم کرده که با عدم رسیدگی به قضیه مسموم شدن یک جاسوس آن کشور در بریتانیا به صلح و امنیت جهانی بی‌اعتنایی واضح کرده است. ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه پس از دیدار با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به خبرنگاران در بروکسل گفت تمامی کشورهای عضو ناتو این رویداد را تقبیح و از ادامه تحقیق در مورد قضیه سرگی اسکریپال حمایت می‌کنند. واکنش روسیه نشان دهنده بی‌اعتنایی واضح به صلح و امنیت بین المللی است. ما به خواستهای ما از روسیه ادامه می دهیم که برنامه نوویچوک را برای سازمان منع اسلحه کیمیایی برملا سازد. سکریپال و دخترش یولیا به دنبال مسموم شدن توسط زهر اعصاب موسوم به نویچوک در 4 ماه مارچ حالا در وضعیت وخیم در شفاخانه به سر می برند. این زهر اعصاب در زمان جنگ سرد توسط اتحاد شوروی سابق ساخته شده است. روسیه دست داشتن خود در مسموم شدن سکریپال و دخترش را رد می کند. عربستان سعودی از توافق اتمی شش قدرت بزرگ جهان و ایران انتقاد کرد. عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی که در واشنگتن است روز دوشنبه در آستانه دیدار ولیعهد عربستان سعودی با رئیس جمهور آمریکا گفت که این توافق پر از عیب و ایراد است. در این مورد دیدگاه عربستان سعودی و اداره فعلی آمریکا مشترک است، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم خواهان بیرون شدن کشورش از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران شده است. انتظار می‌رود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در دیدار امروزش با ترامپ علاوه بر سایر موضوعات دوجانبه و مسائل مربوط به شرق میانه درباره ایران نیز گفتگو کند. و یک روز پس از اعلان پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، نیروهای این کشور تمرینات گسترده نظامی را در مناطق جنوب روسیه راه اندازی کردند. مناطق الحاق شده آبخازی‌های گرجستان و کریمیای اوکراین هم شاهد برگزاری این تمرینات بودند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نزدیک به 8000 نیروی نظامی در تمرینات راکتی، سیستم‌های تهاجمی و سایر سلاح‌های سنگین شرکت کردند. این تمرینات با وجود انتقادها از انتخابات روسیه که پوتین را برنده اعلان کرد آغاز شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید نبود یک رقیب واقعی باعث پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات شده است. پایان اخبار. نو و شش دقیقه صبح وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. لوید رستیز اردوی امریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد. جنرال جوزف دنفورد به خبرنگاران گفت که می خواهد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان یک ارزیابی عمومی داشته باشد. در یک هفته گذشته این دومین مقام ارشد امریکایی است که از افغانستان بازدید می کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هدف سفر روز دوشنبه لوید رستیز امریکا به افغانستان، ارزیابی از عملیات‌های نظامی، اطمینان گرفتن از مشوره‌دهی مشاورین نو امریکایی و توانایی قوای هوایی افغانستان در آستانه فصل جنگ پیشرو عنوان شده است. جنرال جوزف دانفورد به خبرنگاران در تیاره عاملش به سوی افغانستان گفت می‌خواهد اهداف را ارزیابی کند که در چند ماه پیشرو چگونه ائتلاف تحت رهبری امریکا می‌تواند در جنگ‌ها پیشرفت داشته باشد. با گفته ای دانفورد، بحث‌ها بیشتر در مورد تاثیرگذاری نیروها متمرکز خواهد بود. لوید رستیز اردوی امریکا از این ارزیابیش به عنوان یک مورد مهم و کلیدی در ماموریت افغانستان یاد کرد. او در صحبت با خبرنگاران همچنان افزود، قصد من از این کار برای ارزیابی خودم است که در چند ماه آینده منتظر چیها باشیم. جنرال جوزف دانفورد از فوریه 2013 تا آگست 2014 برای 1.5 سال، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان بود. دانفورد در جریان سفرش به افغانستان روز دوشنبه همچنان گفت تمرکز بیشتر روی این خواهد بود که اطمینان حاصل شود جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، منابع کافی مورد نیاز در اختیار دارد. در یک هفته گذشته این دومین سفر یک مقام ارشد نظامی آمریکا به افغانستان است. پیش از این جیم ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، دو روز را هفته گذشته در افغانستان سپری کرد. از این سفرها با عنوان تلاش‌ها برای برد در میدان‌های نبرد و کشیدن طالبان به میز مذاکرات با حکومت افغانستان یادآوری می‌شود. از این دو مورد، جان بس، سفیر جدید آمریکا در کابل، روز دوشنبه در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی هم یادآور شد.
We certainly will support the Afghan government.
ما یقیناً از حکومت افغانستان که چه زمان را برای گفتگوهای رسمی و یا غیر رسمی با طالبان انتخاب می کند حمایت خواهیم کرد. ما با پشتیبانی از این تلاش ادامه خواهیم داد. اگر نیاز بود از راه نظامی و سایر راه‌های تشویقی که طالبان برای نشستن و مذاکرات با حکومت افغانستان آماده شوند. چیز بیشتر از یک ماه می شود که ایالات متحده 1000 نظامی تازه‌اش را به افغانستان فرستاد. در میان آنها 600 مربی و مشاور نظامی شاملند که برای نیروهای امنیتی افغان آموزش و مشوره می دهند. با افزایش این نظامیان، عملیات‌های هوایی هم بر ضد شورشیان در افغانستان بیشتر شده است. جنرال جوزف دانفورد، لویدرستیز اردوی آمریکا، حالا در سفرش به افغانستان گفته که می‌خواهد از رهبران دو کشور بشنود که توانایی‌های هوایی و حمایت با توجه به حفظ و مراقبت تیاره‌های جدید آمریکایی در راه درست روان است. یک ماه پیش جنرال جیمز هکر، قماندان قوای هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان، گفته بود نیروهای افغان در حال حاضر نسبت به آمریکایی ها بیشتر ماموریت های هوایی را انجام می دهند. تقویت قوای هوایی افغانستان از خواستهای بزرگ حکومت و متخصصان نظامی برای فشار بیشتر بالای شورشیان دانسته شده، چیزی که در استراتژی نو اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گنجانیده شد. حالا مقام های امریکایی می گویند نتیجه مثبت و مؤثر داشته است.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیه، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. طوری که در اخبار شنیدید، تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های شش تیم برتر برای راهیابی به مسابقات جام جهانی امروز با تیم امارات عربی متحد در حراره پایتخت زیمبابوه روبرو می‌شود. قرار است این بازی ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان آغاز شود. تیم افغانستان اولین بازی خود ضمن مسابقات شش تیم برتر در برابر وست اندیز را برنده شده است. دوستان عزیز، قبل از این که مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنوید، همکارم مقیم نایب مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
ایالات متحده نیاز دارد تا با طالبان در افغانستان مذاکره کند. این عنوان یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز است. در آغاز این مطلب آمده است: به نظر می رسد که طالبان پیشنهاد گسترده رئیس جمهور غنی را رد کردند. آقای غنی در ماه گذشته میلادی به طالبان پیشنهاد کرد که مذاکرات بدون قید شرط را به گونه مستقیم با حکومت افغانستان انجام بدهند. روزنامه می نویسد طالبان هفته گذشته در یک تبصره امضا نشده در وبسایت رسمیشان گفتند اجازه صلح و جنگ به دست آمریکایی هاست. در ادامه آمده است طالبان همچنان ادعا کردند که پالیسیشان مبنی بر درخواست اجرای مذاکرات در مورد صلح و ثبات با آمریکایی ها تا رژیم کابل به گونه گسترده از سوی تحلیلگران غربی مستقل و دیگر اندیشمندان پذیرفته شده است. روزنامه می نویسد طالبان به جای معامله با حکومت کابل خواهان مذاکره با ایالات متحده آمریکا هستند. با گفته روزنامه طالبان به آمریکا با عنوان بازیگر قاطع در میدان جنگ می نگرند. روزنامه می نویسد با وصف آن که ایالات متحده از سال 2015 میلادی به این سو نقش مستقیم جنگیش را کمرنگ ساخت، حمله های هوایی و عملیات نیروهای خاص آمریکایی بزرگترین خطری را متوجه طالبان می سازد. طالبان اخیراً خواستند تنها با ایالات متحده مذاکره صلح صورت گیرد. و بانک جهانی مطلبی را در مورد مکاتب افغانستان در وبسایت خود نشر کرده است. در این مطلب به یک مکتب در ولایت خوست اشاره شده که با عنوان یکی از مکاتب دولتی برتر افغانستان شناخته شده است. در ادامه آمده است که تلاش معلمین و حمایت جامعه سبب رشد این مکتب شده است. نویسنده این مطلب نوشته است بانک جهانی در سال 2009 میلادی 99,000 دلار آمریکایی را به این مکتب کمک کرد. به نوشته روزنامه با استفاده از این کمک مالی 8 صنف جدید در این مکتب ساخته شدند. 6,000 دلار دیگر در بخش ایجاد لابراتوارهای ساینس، کامپیوتر و کتابخانه و برنامه آموزش 70 معلم به مصرف رسید. در مطلب به نقل سرمعلم مکتب عبدالحی عبیبی در خوست آمده است که در این مکتب 66,000 شاگرد آموزش می‌بینند. محمد هاشم، یکی از فارغان این مکتب، حالا معلم مضمون ساینس در آنجاست. روزنامه به نقل از هاشم نوشته است در وضعیت بسیار خراب در مکتب عبدالحی عبیبی آموزش دیده است. این معلم افزوده است در آن زمان هیچ شاگرد به کامپیوتر، لابراتوار و کتاب دسترسی نداشت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره این مطالب و موضوعات جا دارد. سخن هفته در مورد اپورتونیسم فردی که شیوه نابجایی است. داستانی با عنوان باغبان کور. 6 سال از وفات ظاهر هویدا گذشت و یاد نوشته ای از شاعر با احساس عالی بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده در مورد وی و دکلمه شعر از این شاعر به صدای خودش. یک ابتکار تا حدودی تازه در ترجمه مجموعه داستانها در افغانستان که دو نویسنده در یک کتاب آثار هم دیگر را ترجمه نمودند. و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
چهارشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایشگاه نسخه های خطی قرآن عظیم الشان، تفاسیر و احادیث نبوی را در آرشیف ملی افتتاح کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نمایشگاه نسخه های خطی از قرآن عظیم الشان، تفاسیر و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که توسط هنرمندان برخی از ولایات این کشور کار گردیده به نمایش گذاشته شده است. در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، پوهان باوری گفت که در ولایت قندهار یک خواهر ماسی سپاره قرآن عظیم الشان را در تکه توسط دوخ نوشته کرده بود و این امر در کنار آن که علاقه و محبت وی را به عقیده و دین مقدس اسلام نشان می دهد، ما را هم علاقمند ساخت که در دیگر ولایات کشور نیز چنین استعدادها را جستجو کنیم. همین گونه استاد حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان، نیز در رابطه با وضعیت دوره های مختلف هنری، اسناد، نسخه ها و آثار تاریخی این کشور و اهمیت آرشیف ملی معلومات داده گفت که در گذشته ها کتابخانه بزرگی در غزنی وجود داشت که حتی علاقمندان از اروپا با آن کتابخانه مراجعه می کردند. سه شنبه گذشته از روز ملی میراث‌های فرهنگی در ولایت بلخ گرامی داشت شد. با گزارش آژانس خبری باختر، از این روز در همایش با حضور فعالان مدنی و نهادهای حمایت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی در بلخ گرامی داشت شد. اشتراک کنندگان در این همایش تخریب تندیس بت‌های بامیان را توسط طالبان تقبیح کردند و از دولت مرکزی و سازمان فرهنگی یونسکو خواستند تا در راستای نگهداشت و ترمیم آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی تلاش نمایند. صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ، در این همایش گفت که طالبان به خاطر محو هویت ملی و تاریخی افغانستان اقدام به تخریب نمادهای ملی و تاریخی کشور ما نموده که این عملشان اجگاه فراموش مردم و جامعه جهانی نمی شود. دوشنبه گذشته فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در محفل از زنان و دختران این کشور خواست تا با فراگیری مهارت‌ها به دانش مسلکی خود بیفزایند و زمینه حضورشان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی مساعد سازند. با گزارش آژانس باختر در این محفل که زیر نام پایان دور اول برنامه توانمندسازی زنان در رسانه‌ها و آغاز دور دوم آن از سوی مؤسسه انکشافی و بشری برای افغانستان و کلید گروپ برای انداخته شد، در پایان به اساس تفاهم‌نامه‌ای که چند قبل میان معاونت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه انکشافی و بشری برای افغانستان به حمایت مالی بنیاد آسیا به امضا رسید که از اثر آن به 63 خبرنگار زن که دارای تحصیلات لیسانس در رشته ژورنالیسم بوده و از مرکز و 5 ولایت کشور مدت 4 ماه دوره آموزش عملی خبرنگاری را فرا گرفته و موفقانه سپری نموده بودند، تصدیق نامه ها توزیع شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک اصطلاح سیاسی با نام اپرتونیزم یا اپرتونیزم را شماری از ما در مطالعات خود خوانده ایم و این کلمه عبارگونه لااقل برای زیبایی و جابجایی جملات نیز به کار برده شده و اما مقصدشان بی‌ثباتی در عمل، گفتار و سایر شونات روزمره است که از فردی یا افرادی سر می زند و آگاهان مسائل اجتماعی و سیاسی به پیشانی آن مرد مهر اپرتونیست را می کوبند. اپرتونیزم یا اپرتونیزم جنبه های گوناگون و پیچیده ای دارد، مانند اپرتونیزم اداری، اجتماعی، علمی و فرهنگی، و مشهورترین آنها اپرتونیزم مذهبی است که در این روزها به مثابه وسیله ای در کشور ما افغانستان کاربرد شماری از نهادها و احزاب سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است که بس در این زمینه به درازا می کشد و از آن می گذریم. مراد از این سرایش درنگ بر اپرتونیزم فردی است که در کشور ما در نبود کارهای مشخص و نهادینه و علمی برای افراد شماری را برای عملی سازی آن ناگزیر نموده. ناگزیر هم نه، بلکه زود پذیر ساخته است. ما در اجتماعی 30 میلیونی خود فراز و نشیب‌های زیادی را در عرصه‌های گوناگون تجربه کرده ایم. هستند افرادی که با تحمل هر پدیده ناگوار شیوه اپرتونیستی را نپذیرفته و با قناعت و با تحمل و ناگزیری به حیات ادامه دادن، و اما برعکس کسانی را هم داریم که به اصطلاح مردم آمختخور تنوعات خوردنوش و مقلدین مود و فیشن بوده و کمترین نارسایی را عامل پسمانی خود دانسته و بوقلمون گونه از شاخی به شاخی، از رنگی به رنگی و از دری به دری چنان با سرعت گذر می کنند که هیچ جانوری را توان همسری با آنها نیست تا بدین وسیله گویا موقفی را که دارن از دست ندهن، و پنداریشان چنین است که در حوصله‌مندی و تعنی گویا کار به جایی نمی کشد و الزامی است که به هر قیمتی که شود، ولو این که با پشت و پا زدن از نظر اخلاقی، اجتماعی و انسانی صدمه های متوجه آنها باشد، بی توقف تا رسیدن به یکی از مرام خود به شیوه منفی ادامه می دهند و هیچ باکی هم از بی آبرویی و از دست دادن مناعت فردی و خانوادگی را به خود را نمی دهند. و اینان به این نکته توجه ندارند که عدم استقرار در ادامه کار و فعالیت افزون بر اضرار روانی و جسمانی سبب نوی انزواگرایی فردی می شود که رفته رفته فرد اپرتونیست طرد اجتماع می گردد و اعتماد مردم از وی سلب و او را فرد میانتویی و ناکار می انگارند. و این شیوه اپرتونیزم فردی چون امراض ثانی در مقیاس گسترده سیاسی و اجتماعی هم ادامه دارد. تجربه ثابت نموده که در مواردی سبب سقوط رژیم ها و دولت ها گردیده که ترمیم و مرمت آن خیلی زمانگیر و حتی ناممکن بوده است. لذا افراد مکلفیت دارند که از پذیرش این شیوه که منفعت فردی را به منفعت جمعی ترجیح می داد ابا ورزند تا یکی از عوامل عقب مانی کار در کشور محسوب نشوند. و آن حکایه چند جمله‌ای یخ فروش حالا به یادم آمد که در آن نوشته بود: آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه این که با هر قیمتی زندگی کنیم. زندگی حکایت یخ فروش است که از او پرسیدن یخ ها را فروختی؟ گفت نه ولی تمام شد. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
داستان هفته این برنامه را با عنوان باغبان کور برای شما داریم که دوست برنامه دکتر سعید عظیمی آن را برای ما ارزانی فرمودن. این داستان خیلی کوتاه اما مبین بی‌مبالاتی و دید منفی از کار دیگران است که شماری در عدم دقت به انتقاد و انگشت گذاری به آن مرتکب اشتباهاتی می شوند، چنانی که فردی با ارتکاب آن جواب علمی از یک باغبان کور دریافت می کند. با سپاس از دکتر سعید عظیمی، داستان کوتاه را همکارم وجمه جبارخیل برای شما می خواند.
مردی در یک خانه کوچک با باغچه بزرگ و بسیار زیبا زندگی میکرد. او چند سال پیش در اثر یک تصادف بینایی خود را از دست داده بود و همه اوقات فراغتش را در آن باغچه به سر میبرد. گیاهان را آب میداد، به چمنها میرسید و روزها را هرس میکرد. باغچه در بهار، تابستان و پاییز منظره دلانگیز داشت و سرشار از رنگهای شاد بود. روز شخصی که ماجرای باغبان کور را شنیده بود و دیدار او آمد. از باغبان پرسید: خواهش میکنم به من بگویید چرا این کار را میکنید؟ آنگونه که شنیدم شما اصلا قادر به دیدن نیستید. بله، من کاملا نابینا هستم. پس چرا این همه برای باغچه خود زحمت میکشید؟ شما که قادر به تشخیص رنگها نیستید، پس چی بهره ای از این همه گلهای رنگارنگ میبرید؟ باغبان کور به پرچین باغچه تکیه داد و لبخند زنان به مرد غریبه گفت: خب، من دلایل خوبی برای این کار خود دارم. من همواره از باغبانی خوشم میآمد. به نظرم میرسد که دست کشیدن از این کار به سبب نابینایی دلیل قانع کننده ای نیست. البته نمیتوانم ببینم که چی گیاهانی در باغچه ام میرویند، ولی هنوز میتوانم آنها را لمس و احساس کنم. من نمیتوانم رنگها را از هم تشخیص دهم، ولی میتوانم عطر گلهایی را که میکارم ببویم و دلیل دیگر من شما هستید. چرا من؟ شما که اصلا مرا نمیشناسید. البته من شما را نمیشناسم، ولی گاهی اوقات شخصی چون شما از اینجا رد میشود و کنار باغچه من میایستد. اگر این تک زمین باغچه بدون گیاه و خشک بود، دیدن منظره آن برای شما خوشایند نبود. به نظر من نباید از انجام کاری به این سبب چشم پوشی کنیم که در نگاه نخست سود چندانی برای خودمان ندارد. در صورتی که ممکن است کمک را چیزی به دیگران بکند. مرد به فکر فرو رفت و گفت: من از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم. باغبان پیر لبخند زنان به سخن خود ادامه داد: و علاوه مردم از اینجا رد می شوند و با دیدن باغچه من احساس شادی می کنند، می ایستند و کمی با من سخن می گویند، درست مانند شما. این کار برای یک انسان نابینا ارزش زیادی دارد.
Yeah. کدام
ساز طرب عشق که داند که چه ساز است که زخمه آن نو فلکن در تک و تاز است آورد به یک زخمه جهان را همه در رقص خود جان و جهان نغمه آن پرده نواز است عالم چو صدایی است از این پرده که داند که این راه چه پرده است و در این پرده چه راز است الحق استاد سخن فخرالدین عراقی مالک اندیشه خاص در تصوف بجا فرمودند که راز پرده های موسیقی را آنهایی می دانند که در آن دخیلند و عمری را در پای استاد زانو زده و کوه و کتل این مسیر را نوردیدند و این موسیقی در وطن ما هم سیر بغرنجی داشته و تا این درجه رسیده که ما گوش می دهیم و این پختگی را هنرمندان کلاسیک و غزلخوانان و اماتوران دههای پسین آب و تابی دادند. از آن جمله موزیسین و آهنگساز و خواننده مرحوم ظاهر هویدا بود که بیش از نیم قرن با موسیقی زیست که 15 حوت سال روان 6 سال از وفات این فدایی ساز و آواز گذشت و ما نیز بجا دانستیم که یاد مختصری از این فرهیخته موسیقی داشته باشیم و همکارم عباد الله هنانزی گوش می دهیم که چه یادواره ای را تهیه نمودم.
به مناسبت ششمین سالگرد وفات هنرمند محبوب کشور ظاهر هویدا، دوست خوب ما جناب پاینده محمد اکبری یادنوشته‌ای دارند که به اذن ایشان با استفاده از آن مونیس از این آهنگساز، ترانه سرا و موزیسین خوب کشور در این شماره از مجله آزادی یاد نیک می‌کنیم. آقای اکبری می‌نویسد: ظاهر هویدا خواننده و آهنگساز توانمند افغانستان بود. وی روز چهارشنبه 9 حدود سال 1323 خورشیدی یا 28 فوریه 1945 در ولایت دایکندی در خانواده ای از مردمان هزاره چشم به جهان گشود. پدر وی اسماعیل مایل اهل شعر و فرهنگ و صاحب ذوق بود و در اتاقهای تجارت کار میکرد. او مدتی را در شهر مزار شریف با بستگان خود سپری نمود تا آنکه پدرش چشم از جهان فرو بست. ظاهر با برادران خود کبیر و منیر و مادرش به کابل رفتند. در کابل مادر شغل خیاطی را در امالتخانه اردو فرا گرفت و از این طریق روزگار بخورنمیر را سپری می کردند. ظاهر هویدا در سن 9 سالگی به مکتب رفت. او به دلیل ناتوانی اقتصادی نتوانست زودتر وارد مکتب شود. او تا صنف نهم را در لیسه استقلال درس خواند. سپس برای ادامه تحصیل در سال 1966 میلادی به مسکو رفت و پس از آموختن زبان روسی وارد هنرستان عالی موسیقی چایکوفسکی شد. در سال 1971 میلادی پس از تکمیل تحصیلاتش به کابل بازگشت و در رادیو کابل مشغول کار شد. هویدا در سال 1351 خورشیدی برای تحصیل موسیقی به ایران سفر کرد. هویدا در طول حیات خود حدود 300 آهنگ را ثبت کرده است. او وقتی که 5 ساله بود علاقه‌مند به موسیقی شد و پدرش همان وقت که در بلخ کارمند دولت بود برای آموزش او و برادرش کبیر هویدا معلم استخدام کرد. این اساس آموزش موسیقی او شد. ظاهر در سن 7 سالگی نواختن هارمونیه را فرا گرفت و در سن 16 سالگی در کنسرت‌های لیسه استقلال مشارکت داشت و سپس با رادیو افغانستان همکاری خود را آغاز نمود. نخستین کارها و برآمد ظاهر هویدا بر صحنه‌های رسمی موسیقی افغانستان از رنگین کمان اصرار آمیز و رویای بیتل‌ها و جاذبه موسیقی دهه 60 میلادی متأثر بود. در سال 1342 نخستین ارکستر آموتور را در افغانستان پایه‌گذاری کرد. هویدا و آموتوران آن وقت کابل ترکیب سازبندی گروه و حتی طرز لباس پوشیدن را تا حدود از بیتل‌ها برداشته بودند. آنها همه اهل مکتب و قلم بودند و با نوع دید روشن فکرانه به زندگی نگاه می کردند. آموتوران برای نخستین بار موسیقی را در میان خانواده های روشن فکر کابل وارد کردند و آغاز فصل جدید در تاریخ موسیقی معاصر افغانستان شدند که در ایجاد موسیقی پاپ افغانی نقش بسزایی داشت. او در سال 1351 خورشیدی در برنامه تلویزیونی فریدون فرخزاد یا سلام همسایه در ایران ترانه کمرباریک من سروده ابوالقاسم لاهوتی را اجرا کرد که سپس بسیاری از خواننده های ایرانی و تاجیک آن را اجرا کردند. ظاهر هویدا دو دهه بعد در دهه 60 خورشیدی گروه باران را ایجاد کرد. او در سالهای 1990 میلادی به کشور آلمان پناهنده شد و مدت 17 سال را در کشور آلمان گذراند و در آن دیار به کارهای هنری خود ادامه داد. هویدا بیش از 50 سال برای حرفه ساختن هنر موسیقی در افغانستان تلاش کرد و اما در اواخر عمر از بیماری که درگیرش شده بود رنج می برد و صبح روز دوشنبه 15 اوت 1390 برابر با 5 مارچ 2012 در شهر هامبورگ کشور آلمان در سن 67 سالگی درگذشت. یادش گرامی باد. از خاطره هایی که دوستان و علاقمندان از وی دارند، خاطره ای را که تازه شاعر نامدار کشور دکتر حمیرا نکهت دستگیر ساده و همدرد وی در صفحه فیسبوک خود با عنوان دسته کتاب و ظاهر هویدا نوشته را برای شما پیشکش میکنیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
حمیرا نکهت نوشته است: از من پرسید دوران شیمی درمانی را چگونه گذشتاندی؟ گفتم کتاب شنیدم، آثار کلاسیک فارسی و بهترین ترجمه های بهترین آثار ادبی جهان را. گفت همانها را به من بفرست که از تاریخ 19 مارچ شیمی درمانی من آغاز می شود. از حرفهای تسلابخش که خیله ها به من گفته بودند برایشان گفتم. کتاب های تازه ام را با چند تا مجله و یک امپیتری با کتاب های به اصطلاح گویا همان آودیو بوکس که از انترنت دانلود کرده بودم با قای هویدا فرستادم. چند بار با هم در مورد بسته ارسالی حرف زدیم که هنوز به دستشان نرسیده بود. گفتم اگر تا زمان شیمی درمانی به دستتان نرسد خودم می آیم و کتاب ها را می آورم. اما او به تاریخ 5 مارچ 2014، 14 روز پیش از تاریخ تعیین شده درمان، از دیوار زمان عبور کرد و به بی زمانی پیوست. یک هفته بعد در روز خاکسپاریش بسته ارسالیم به خودم برگشت. قفسه کتاب‌هایم هنوز میزبان کتاب‌های اند که نشد به دست این هنرمند ماندگار برسد. کتاب‌ها هنوز بوی معما می‌دهند. بیایید کوتاه در مورد این فرهیخته ادب و فرهنگ و شاعری که در واقع شعر با احساس زن را تا بلندایش در حال بردن است بگوییم و در پایانی این یادواره شعر را با صدای خودش بشنویم. بانو حمیرا نکهت دستگیر زاده در سال 1340 خورشیدی در کابل زاده شد و پس از پایان آموزش های ابتدایی و لیسه از فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل لیسانس گرفت. بانو نکهت اندک پس از فراغت از پوهنتون در اداره برنامه های هنر و ادبیات رادیو تلویزیون افغانستان مشغول کار شد، اما چند سال بعدتر راهی کشور بلغارستان شد و از پوهنتون صوفیه کشور بلغارستان در رشته ادبیات دکترای خیش را اخذ نمود. حمیرا نکهت در سال 1364 هجری در فاکولته ادبیات شناسی پوهنتون صوفیه در کشور بلغاریا نام نوشت و از آنجا دکترا گرفت. نخستین مجموعه شعری او زیر عنوان شط آبی رهایی در سال 1369 به همت اتحادیه نویسندگان افغانستان به چاپ رسید، دست به دست گشت و نایاب گردید و بنابر وعده خودش در سایت ها چاپ تازه از این مجموعه شعری ایشان روی دست است. نکهت دستگیرزاده را می توان یکی از شاعران نامید که واژه های شعر زنانه را در اشعار ادبیات فارسی دری افغانستان جایگزین کرده است. دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده گاه گاه در محافل افغان ها شرکت نموده و سروده های جدیدش را زمزمه می کند و در نشرات بیرون مرزی نیز نشر می شود. بانو حمیرا نکهت در حال حاضر در کشور هلند زندگی می کند. دکلمه یک شعر ناب او را علاقمند و شنونده دائمی ما زهرا از کابل برای ما فرستادند که آن را برای شما نیز می شنوانیم.
خواب دیوار پر این لحظه باز بی پرواز، دل این لحظه باز بی آواز. تو نمی خانیش به دلجویی، می گدازد که بی کس و تنهاست. تو صدای شکستن و بستن، تو بلندی تلخ دیواری، پشت دیوارهای تنهایی روشنایی عشق پا بر جاست. دست های تو آیه های شکوه در شب بی تفاوتی هایند، پنجه های تو پرسخاوت نور در سیاهی دور پرپهناست. تو همه عاشقانگی بودی، وقتی از باغ نور می بارید، خسته ای از بهار و رویش برگ، باغ در چشم های تو می راست. من برایت گلوی شعر و سرود در تمامی فصل ها بودم. می گریزی ز باغ بودن من، هم صدایی چو برگ در ته پاست. تو نمی خوانیم به این لحظه، در بیابان سرد می مانی. من بهاران به دوش می خوانم، لحظه ها در صدای تو ماناست. های برگرد رو به من بنشین، من پر از آفتاب امروزم، من صمیمی رویش خورشید در طلوعی که پاک و بی همتاست. از کدامین شراب نوشیدی که دگر ماه را نمی بینی، با ستاره سخن نمی گویی، راه در زیر گام ناپیداست. راه از روز پر ستاره شود، من پر از لحظه های همسویی، وقت آرام قصه می گویی، زندگی مثل هستی و رویاست. وقتی از عشق نام میاری، چشمهای زمین به خورشید است. وقتی از عشق لانه میسازی، آفتاب به خانه‌ات زایاست. آه این خانه از تو سبز شود، لحظه ها از تو جاری آواز. پشت کردی و سبز شد دیوار، خواب دیوار پر ز پنجره هاست. خواب دیوار پشت پلک تو است، پلک بکشا که لحظه باز شود. دل این لحظه را به دست آور که ره باز جاده فرداست.
ما در این هفته شاهد یک ابتکار تازه در کار نشر کتاب در کابل هستیم. این عمل شایسته نشانی از وحدت ملی و یک پارچگی و همبستگی های قومی است که به زبان های مجزا از هم تکلم می کنند و با این کار خود برای آنهایی که در صدد برهمزنی اتحاد اقوام و زبان های مختلف افغانستانن ضربه محکمی خواهد بود که اگر دیگران از آن تقلید کنند، این همبستگی روز تا روز با قوت تر خواهد شد. حرف ما درنگی به ترجمه دو کتاب حاوی داستانهای کوتاه به نامهای دیوید جونز و اشر است که تازه به دست ما رسید که هفته قبل مراسم روگشایی آنها صورت گرفته بود. ترجمه کتاب دیوید جونز بنابر روخانی مقدمه آن، نسخ اصلی این کتاب به زبان پشتو در بین خوانندگان غوغا برپا کرده و یکی از پرفروشترین کتابهای سال بود و سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مستحق جایزه بهترین ناول سال نیز شناخته شده بود و به نویسندش جناب نصیر احمد احمدی مدال طلا نیز اعطا گردید. ترجمه این کتاب که ما بحث بران داریم توسط بانو الهه آریان صورت گرفته که در 2000 تیراژ در 135 صفحه بوده. کتاب خیلی هم به زبان ساده و روان ترجمه شده و مترجم تا توانسته با امانتداری خوبان را به اتمام برساند. و گونه مثال این سطرها در صفحه 104 کتاب: برون شدیم، از خانه ها گذشتیم، آن طرفتر حدیره بزرگی بود، پیش رفتیم، زیرا کوه را دیدیم، پارچه های رنگارنگ تکه بر شاخه های چوبی قبرستان را با تکان می داد. باز پیشتر رفتیم، انعکاس آفتاب بر شبنم دامنه کوه را به رنگ طلایی در آورده بود. با پایین نگاه کردم، دورتر بالای یک سنگ بزرگ چادری سرخ افتاده بود. دویدیم، دختر جوان در لباس عروسی به خون غلطیده بود. خواندن این کتاب را که در مراسم تقدیمات کتاب آشر یک جا به حاضرین تقدیم شد، برای خوانندگانی که به مرور آن نپرداختند توصیه می کنیم که این کتاب امروزه در زبان دری هم در اختیار خواننده هاست. با باور دکتر فرید بزرگر، مؤسس بنیاد فرید بزرگر، دیوید جونز تنها یک ناول و قصه نیست، بلکه بخشی از حقیقت تلخ تاریخ کشور ما افغانستان را در بر دارد. بزرگر در مقدمه ترجمه کتاب دیوید جونز ادامه می دهد: ممکن هزاران دیوید جونز دیگر نیز در تباهی کشور ما نقش داشتند، اما مش نمونه خروار در این ناول ذکر گردیده است. ختیز بیارغوان مؤسسه یا کور این کتاب را چاپ نموده. سپاس فراوان از نویسنده نصیر احمد احمدی و مترجم آن بانو الهه آریان و مؤسسه کور که آن را به نشر رساندند. بحث اساسی ما پا از این همبستگی هم فراتر می گذارد. سر سخن ما بر کتابی است که به تازگی در پایان سال 2017 میلادی چاپ شده و جذابیت و تازگی کار در این کتاب چنین است که داستان پردازان زبان پشتو و دری آقایان نصیر احمد احمدی و عبدالواحد رفیعی مجموعه داستان‌های یکدیگر را در یک کتاب ترجمه نمودند که خواننده بتواند آن داستان‌های کوتاه را به دو زبان در یک کتاب مطالعه کند. به این کتاب اشر عنوان گذاشتند که در 181 صفحه به تیراژ 2000 نسخه از چاپ برآمده. در اصل آشر نام مجموعه 8 داستان عبدالواحد رفیعی است و زبان دری فارسی که آن را نویسنده و داستان پرداز پشتو نویس نصیر احمد احمدی هر کدام را جداگانه به پشتو برگردان نموده. مجموعه شامل داستان‌های دانگی، معلم صاحب، غزنی والا، برف باد، شروع شد، واسکت برک، نادر گو و آشار است که جناب احمدی آن را با عناوین دانگی، معلم صاحب، غزنی والا، واورین باد، پیل شوا، صدری، غویه نادر و اشر ترجمه نموده و در مقابل 10 داستان پشتوی نصیر احمد احمدی را با عناوین 1 میلیون دلار او خوسا مالتا، پست چندی، مردم آزار، لوگ او غیرت، مونگ، کلا، گتا، زماد وطن جگله، بی پینی بوتونه، پستونی را با عناوین مالتی گنده و 1 میلیون دلار، چندی آهسته، مردم آزار، ننگ و غیرت، مادر، کیله، فایده، جنگ و وطن ما، بوتهای بدون پینه و هنجره یا گلون به آقایان نصیر احمد احمدی و پشتو و عبدالواحد رفیعی به دری ترجمه نمودند. بیایید از زبان خود جناب نصیر احمد احمدی بشنویم که چگونه شد به این ابتکار دست زدن و کار از کجا آغاز شد. محترم نصیر احمد احمدی، نویسنده و ژورنالیست و داستان پرداز، اولا خوش آمدین به برنامه مجله فرهنگی آزادی و دوم ما دو جلد کتاب از شما که تازه چاپ شده به دست آوردیم، یکی دیوید جونز که قبلا تالیف کرده بودین به زبان پشتو که بانو الهه او را ترجمه کردن، و دوم کتابی که برای ما و شاید هم برای خواننده ها هم جالب باشه
کتابی به نام اشعر است، نوی ابتکار در ترجمه داستان. زیاد درف نمیزنیم. انگیزه اصلی ترتیب و تنظیم این کتاب اشعر چه بود و از کجا شروع شد؟
تقریبا 4 یا 5 ماه پیش مهمان دکتر محب الله ازغم بودیم.
بله.
دکتر صاحب محب الله ازغم خودش نویسنده است. آنجا که ما رفتم دیدم که نویسنده های دیگه مثل عبدالواحد رفیعی در خانه ازغم صاحب تشریف داشتن و عبدالواحد رفیعی و ما از جا گلسوالی هستیم، ولی متاسفانه تا آن موقع ما در مورد عبدالواحد رفیعی معلومات نداشت. در آنجا فهمیدم که عبدالواحد رفیعی هم داستانهای کوتاه نوشته میکنه.
بله.
بعد از آن در مورد ادبیات افغانستان صحبت کردیم. در مورد صحبت کردیم که مثلا در زبان پشتو هم ما نویسنده‌های خوبی داریم، در زبان دری هم نویسنده‌های خوبی داریم، ولی تا هنوز از یک دیگه خود، از آثار یک دیگه خود اطلاعی ندارن. چطور میشه که نویسنده ها یک دیگر را بشناسن و آثار یک دیگر را بخوانن؟ اما بود که امی مفکوره در فکر دکتر صاحب ازغم گشت.
درست.
او گفت که خودت هم داستانهای کوتاه نوشته میکنی و عبدالواحد رفیعی هم داستانهای کوتاه نوشته میکنه، فرض نگهت یک مجموعه را چاپ کنیم، آماده کنیم که بر دو زبان پشتو و دری باشه، به نظرتان چطور است؟ این نظری اونا خوشم آمد. قرار برای شد که ما 10 تا داستانهای کوتاه عبدالواحد رفیعی را به زبان پشتو و عبدالواحد رفیعی 10 تا داستان پشتوی ما را به زبان فارسی داری ترجمه نماین. بعد این توسط ایمیل، چون عبدالواحد رفیعی ایراد رفت، این داستان ها را توسط ایمیل آدرس تبادله کردیم. تقریبا 1.5 ماه بعد کارا خلاص شد، ترجمه خلاص شد.
بله.
نوبت چاپ داستان ها رسید. البته داستان ها را قبل از قبل دیدیم، از لحاظ ایده، از لحاظ دو سه بار خواندیم، اصلاح نمودیم یک دیگه ما. وقتی داستان ها ادیت شد، فاینل شد، همه ما با توافق رسیدیم برای کتاب اردوی ما مشترک، ما و آقای عبدالواحد رفیعی یک نام را انتخاب نمودیم که نام این مجموعه داستان ها اشعر بود. اشعر یعنی با یک دیگر همکاری کردن، اشعر به معنی اتفاق، اتحاد، اشعر به معنی آبادی. وقتی که تمام کارهای کتاب خلاص شد، گویته انستیتیوت این کتاب را چاپ نمود.
جناب احمدی، هدف اساسی چه بود؟ یعنی تنها با یک دید و بازدید در منزل آقای زغم و توصیه از اونا این کتاب تألیف شد، یا کمبودی در ساحه ترجمه داستانم احساس می کردین؟
هدف از چاپ نمودن این کتابی بود که فرضاً ما داستانهایی را که مطالعه می کردم از نویسنده های خارجی بود. فرضاً ما در مورد نویسنده های خارجی معلومات زیاد داشتم، آثار اونا را مطالعه می کردم، ولی بدبختانه در مورد افغانای خود ما که نویسنده های بسیار خوب و چهره دست در کشور خود داریم، از اونا معلومات نداشتم. فرضاً در زبان دری بسیار نویسنده هایی هستند که داستان های بسیار خوبی را نوشته میکنند.
درست.
و همچنان در زبان پشتو داستان نویس هایی هستند که آثار خوبی را دارند، ولی از یک دیگر با خبر نیستیم. همی اشعر، مجموعه داستان های کوتاه اشعر، یک گامی است به خاطر اتحاد، اتفاق، همدیگر پذیری، شناخت همدیگر. همین قسم کتاب ها مثل اشعر میتونه که باعث این شود که یک دیگر خود را بشناسیم. وقتی که این داستان ها ترجمه میکردم، ما با خود گفتم که ای کاش قبل از این من در مورد داستان های آقای رفیعی صاحب معلومات میداشتم. واقعاً هر داستان را که من ترجمه میکردم، میخواندم، از آن لذت میبردم و افسوس میکردم که چرا از همچه داستان ها قبلا مستفید نشده بودم، قبلا چرا اینا را نخواندیم. اما یک گامی بود برای همدلی ما، برای اتحاد، اتفاق.
بله.
برای شناختن یک دیگه.
به نظر ما هم جناب احمدی، این ابتکار شما کار تازه ای است. به باور شما داستان های سایر زبان های داخلی و خارجی هم میتونه چون این شبه که شما انجام دادین؟
من فکر میکنم که اشعر نخستین کتابی است، نخستین مجموعه داستان‌های کوتاهی است که بر دو زبان پشتو دری داستان‌هایی را داره و ترجمه شده است. اگر این گونه گام‌ها در آینده هم برداشته شود، باعث میشه که ما یک دیگر خود را بهتر بشناسیم، در مورد ادبیات کشور آگاه شویم. فرضاً دیگر زبان‌ها علاوه از دری، مشک در زبان ترکمنی، ازبکی همچو داستان هایی باشه که ما تا آلا ناخبریم از آن.
بله.
همین ترجمه ها است که ما از یک دیگه با خبر می شویم و ما را یک دل و باعث وابستگی ما به هم دیگه می گردد. من امیدوارم که در آینده نیز اگر ما بتانیم یا دیگه نویسنده های کشور بتوانند که آثار یک دیگه را ترجمه کنند، حتی همچو مجموعه مشترک داشته باشند، نه تنها در قسمت داستان بلکه در قسمت شعر، در دیگر قسمت های ادبیات، این میتونه که نتیجه خوب و بهتری داشته باشد.
جناب احمدی، در لابلای صحبت خود از بعضی مشترکات در بین مردم افغانستان گپ زدین. در امی کتاب اشعار و داستانهای شامل از او چه مشترکاتی مد نظر شما بوده که باعث ایجاد ای اثر شد؟
در مورد مشترکات داستانهای اشعار باید بگویم که تمام افغانا دمتون چند سال زجر کشیده است. اگر بر زبان صحبت میکنن، از هر قومی باشن، از هر محلی باشن،
بله،
دردهای مشترک دارن. اگر از لحاظ سیاسی بگوییم یا از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ما دردهای داریم مشترک. ترجمه همچو داستانا یکی این که بخاطر رشد ادبیات کشور ما بسیار مفید است. از جانب دیگر میتواند که همه قوم را با هم دیگر نزدیک بسازن. فرضاً اگر در یک داستان یک محیط یا کرکترهایی که فرزن در قندهار زندگی میکنن او باشد، پس وقت که ایره یک برادر بدخشی ما بخوانن، اونا میفهمن که در قندهار هم فرزن یا در یک از مناطق دیگه افغانستان هم مردمی آن محل همچه مشکلات دارن مثل که در بدخشان است.
درست.
پس همه ما درد و رنج مشترک داریم. می توانیم که برای خاطر صلح، به خاطر آبادی، به خاطر از بین بردن همچه مشکلات دست به کار شویم، به اتفاق یک دیگه این مشکلات حل کنیم و بالاخره همچه آثار به خاطر وحدت ملی بسیار مفید و بسیار ارزنده است. به خاطر بسیار ارزنده است که همه مردم کشور می فهمند که درد و غم ما مشترک است، کشور ما مشترک است و مشترکاً باید به خاطر حل این موضوعات، حل این مشکلات با یک دیگر همکاری کنیم و یک دیگر از خود بدانیم و با کمک یک دیگر همچ مشکلات را حل نماییم.
محترم نصیر احمد احمدی، نویسنده، مترجم و داستان پرداز، بخش کتاب اشعاری که مشترکاً با جناب عبدالواحد رفیعی چنین اثری را به میان آوردین و در مورد از او صحبت هایی داشتیم. خیلی ممنون از شما و تشکر از صحبت هایتان. آقای ابراهیم اوتک، رئیس گویته اینستیتوت که این کتاب از سوی آن مؤسسه به چاپ رسیده، در آغاز کتاب چند جمله‌ای دارد که در بخشی از آن می‌خوانیم. اشعار سمبولی است برای همدلی، همکاری، اخلاص، مشارکت ملی، مسئولیت پذیری و هماهنگی و این کتاب یکی از آثار ادبی بی‌مانند در ادبیات کشور ما به شمار می‌رود. این اثر محصول کار مشترک یک دوستان همدل و هماندیش است و محتوای داستان‌های کتاب بر مبنای مشترک افغانیت متمرکز است. جناب هوتک ادامه می‌دهد: امیدوار هستم که این کوشش در راه تحکیم وحدت ملی، همدیگر پذیری و همدلی رول مثبتی بازی نماید و آخرین گام در این راه نباشد. و من هم به مثابه نویسنده مجله فرهنگی صوتی آزادی از برای امواج رادیو آزادی این ابتکار در وحدت ملی را می ستایم و ادامه آن را در انتظار می نشینم تا در شماره های دیگر از سایر نویسندگان نیز چنین قهرمانی هایی داشته باشیم. شنوندگان عزیز، این شماره از مجله آزادی با آهنگی از مرحوم ظاهر هویدا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دیشب که تا سحرگه با یار قصه گفتم، آخواب من با پایش بیدار قصه گفتم، آخواب من با پایش بیدار قصه گفتم، گفتم بسیار قصه قصه گفتم
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi